بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک بار به ذهنم آمد که دقت کنم مسئله رحمت پروردگار چند بار در قرآن مجید ذکر شده و در کنار چه مسائلی ذکر شده، چون در قرائت قرآن می دیدم رحمت پروردگار در یک موضوع ذکر نشد. شمردم آیاتی که رحمت الهی رو مطرح کرده، در حدود 300 آیه بود حدوداً، و اینکه در 114 سوره حدود 300 بار رحمت پروردگار مطرح شده، نشوندهنده عظمت این مسئله است. خب چرا نزدیک به 300 بار رحمت پروردگار مطرح شده؟ برای خاطر خودش مطرح کرده، آیات رو که انسان تدبر میکنه میبینه طرح رحمت با این گستردگی و وسعت فقط و فقط به خاطر بندگانش بوده که بندگانش رو به مسائل بسیار مهمی تذکر بده و بندگان با تذکر اون مسائل رابطه‌شونو با گناه ببرن و با شکر عملی گره بخورن، نه با شکر زبانی، چون شکر زبانی با هر گناهی هم می سازه. خیلی گناهکار هست که عادت داره به الحمدلله گفتن، عادت داره به الهی شکر گفتن، ولی پیوند دادن بندگانش به شکر، پیوند دادن به شکر عملیه. این نعمتهای فراوان پروردگار که بیشتر مردم فکر میکنن نعمت همین مرکب و همین مسکن و همین خوراک و همین پوشاک، خیلی ها به نظرشون میاد که این نعمت 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 خدا همین لباسایی که میپوشن، خوراکی که میخورن، مرکبیه که سوار میشن، مسکنیه که درش زندگی میکنن. این که چهار تاست، بیشتر نی؟ این رو همه هم بهش توجه دارن، حالا یا توجه شکری دارن یا نه توجه معمولی دارن. خب یکی از نعمتهای پروردگار و عالم که اگه نبود، همون یه دونه اگه نبود، هیچ موجود زندهی در کره زمین و در فضا نبود. دریاست، اگر دریا نبود ابر نبود، اگر ابر نبود باران و برف نبود، اگه باران و برف نبود زراعت نبود، اگر باران و برف نبود حیات نبود، زندگی وجود نداشت. آب بالاترین نقش رو در زندگی موجودات زنده عالم داره، یه باقی که ده رویه بار آب بهش میدن، خیلی هم قیمتیه، خیلی هم میوه میده، یه ما بهش آب ندن، اونم در این هوا خوش میشه. اون یه نعمته که از دل خود اون نعمت با کمک نور ابر تولید میشه. خب یه ابری که تو شهرهای شما از اواسط زمستان، اوائل زمستان تا خرداد در یه منطقه میباره، در یه شهر چند قطر آب میده به بشر؟ در یه شهر، نه در یک کشور، نه در یک مملکت، نه در یک قاره، در پنج قاره هر سال قطرات بارانی که از ابر میریزه چه عددی؟ قطرهای برفی که میریزه چه عددی؟ در یه زمستان چند میلیارد دانه برف میاد رو کره زمین. و عجیب اینه که پروردگار عالم این دانه ها رو با شکل هندسی میسازه و الان برای دانشمندان جهانشناس ثابت شده که شکل هندسی هر یک دانه برف دقیق ترین شکل و هر سال میلیاردها میلیارد دانه برفی که میاد پایین دو تاش یه شکلی نیست. یه نقاش مگه چند تا تابلوی بی تکرار میتونه بکشه؟ چند یه مجسمه ساز چند تا مجسمه از ذهن خودش میتونه بیاره بیرون طرحشو و بسازه؟ شما حساب بکنید خود همین یک قطره باران، یک عدد دانه برف که جزء نعمتهای پروردگاره، چه نقشی در این زندگی موجودات زنده نه فقط ما انسانها داره؟ پس نعمت الهی هیچ اختصاص به لباس و مسکن و پوشاک و خوراک نداره. همین خوراکی ها، شما فکر کنید اگر گردو این پوست چوبین سخت و خدا بهش نمیداد، اگه این پوست رو به فندوق نمیداد، اگر این پوست رو به بادوم نمیداد، اگر این پوست رو به پسته نمیداد، این مغزا لخت به درخت و به وجود میومدن، شما یه دونه گردو گیرتون میومد؟ نه. شما یه بادوم گیرتون میومد؟ نه. اما یه کاری با این پرندگان کرده که انگور با اون همه خوشه در صندوق چوبی نذاشته، هر سال هم تو مملکت پر انگور، میلیون ها گنجشک و کبوتر و کلاغ و چلچله و لک لک در این فضا داره پرواز میکنه. ای بنا بود اینا بیریزن انگورا رو بخورن و یه دونه انگور گیره کسی نمیومد، چجوری نظم داده کارو؟ اگر اون دانه ها و حبه ها رو مثل گردو و بادوم تو چوب سخت نمیذاش، همه رو میبردن. خیلی دانه ها محفظه سخت نداره، جلوی اونا رو هم گرفته که غارت نکنن، با اینکه خیلی شیرین هم هست، خوشمزه هم هست. نعمت واقعا فقط همین پیرن و کچلوار، همین صبحونه و نهار و شام، همین مسکن و همین مرکب. پروردگار عالم وقتی در سوره مبارکه نحل مسئله مرکب رو مطرح میکنه خیلی عجیبه، میگه ول خیله ول بقاله ول حمیر اس قاطر اولاق، اینا رو من برای شما خلق کردم، برای شما لکم فی ها منافع، برای شما. اگه پای شما در کار نبود من برای چی اسب و خلق میکردم؟ دنیا که طویله نیست، خود دنیا مجموعش نعمت الله. اگر شما نبودید اسب هم خلق نمیشد، قاطر هم خلق نمیشد، اولاغ هم خلق نمیشد. دانشمندان میگن، البته تو کتابا نوشتن که ما با ابزارهای علمی دقیق جمجمه ها رو که مورد دقت قرار دادیم از قدیم لای خاکهای نمکدار مونده و از بین نرفته 15 میلیون سال پیش بعضی از این آدما مردن. خب 15 میلیون سال بارکش مردم الاغ بوده، شتر بوده، قاطر بوده، اسب بوده. اگر اسب نبود، خب 15 میلیون سال مردم از یه شهری به یه شهر دیگه ضرورتاً میخواستن برن، پیاده باید میرفتن. من یادم اونایی که پیاده مشهد اومده بودن، بچه بودم، دوره هم دیگه میشستن تعریف میکردن، از تهران، اصفهان، یزد، از دل کویر یا جاده طبیعی یک ماه طول میکشیده می اومدن. خب اگر این 15 میلیون سال برای سفرها اسب نبود، پیاده باید مردم میرفت. یا اصفهان کشاورزی آبادی داشته، شمال مرکبات و برنج فراوانی داشته، اگه شتر نبود، قاطر نبود، الاغ نبود، مردم مناطق مختلف محصولات کشاورزی رو باید رو هم میریختن بگنده و بعد دور میریختن. یه کسی که 5 تن برنج کاشته، یه کسی که 4 هکتار باغ پرتقال و لیمو و نارنگی داشته، اینا رو با کول خودش که نمیتونسته بیاره تهران و اصفهان و شیراز، میتونسته. ولی شما ببینید نقش نعمت وجود الاغ، قاطر، شتر چه نقش عظیمی در زندگی بوده. اینا نعمت نیست؟ چرا باید انسان تنگ نظر باشه؟ چرا نباید گاهی که تو خونه، در مغازه، سر کار، کار نداره، فکر نکنه که خداوند متعال به من چه محبتی کرده؟ چرا نباید فکر نکنه؟ خب این بی فکری آدمو یاد خدا نمیندازه، همجوری نعمتو میبینه و میخوره، یاد خدا هم که نیست، هر گناهی را مرتکب میشه. گناهان مال جهله. ما در سوره مبارکه نساء و سوره انعام این معنا رو میبینیم که پروردگار میفرماید انهو من عمل سوء به جهالتن، بیفکری شما باعث این همه گناه شد. چون وقتی آدم فکر نکنه، اینا نعمت، فکر نکنه که نعمت دهنده خداست، فکر نکنه که این نعمت ها رو برای چی داده. خب وقتی آدم یاد خدا نباشه، یاد اهداف نعمت ها نباشه، یاد فلسفه نعمت ها نباشه، میخوره، گناه میکنه، معصیت میکنه. چرا نباید فکر کنه؟ شما عادت کنید به اندیشه کردن. در همه چی امام هشتم می‌فرماید لیس العباده به کثرت صلات و صیام، عبادت به زیاد نماز خوندن و زیاد روزه گرفتن نیست. لیس العباده به کثرت صیام صلات و صیام. این روایت بسیار با ارزشی که حضرت رضا می فرماد یه کسی هی بیشینه نماز بخونه، هی روزه بگیره، سالشو روزه بگیره غیر دو روزه قربان و فطر، دائمم نماز بخونه، عبادت این نیست. خیلی جالبه، لیس العباده به کثرت صلات و صیام. خوب عبادت چیه یا ابن رسول الله؟ انما العباده التفکر فی امر الله. عبادت اینه که بشینیم در کارای خدا فکر بکن که خدا در این عالم چی کار کرد، خدا برای خلقت تو چی کار کرد، خدا برای خلقت تو از این جهان چقدر هزینه کرده، یعنی برای خلقت تو و 70 سال بودن در دنیا چقدر از سفره عالم خلقت خرج تو کرد. بشینی فکر کن، فکر کن در کار خدا. انما العبادت و تفکر و فی امر الله. فکر کنی اگر وقتی هم مادر به دنیا آمدی این دوتا پلکو بهت نمیداد که وقت خوابیدن رو هم بیفته، چشمی بر تو میمون. فکر کنی اگر این دوتا ابرو رو به تو نمیداد بارون و عرق، چشم تو راحت میذاشت. فکر کنی اگر آرواره بالات هم متحرک بود مثل آرواره پایین، آرواره پایین تکون میخوره، شما لقمه رو میذاری تو دهنت میتونه بالا پایین کن، اگه بالا مثل پایینی متحرک و لق بود یه لقمه رو نمیتونستی بجن، همجوری لقمه تو دهنت میمون. تدبر و فکر امر شده به ما. انما العبادت و التفکر فی امر الله. خب برگردم به اصل مطلب. حدود 300 بار مسئله رحمت در آیات قرآن مطرح. در کنار چه مسائلی مطرح؟ همه فکر میکنن باز که رحمت خدا در قرآن مجید ویژه توبه کاران مطرح شده، نیست دائما با بحثای توبه و گریه و انابه و رحمت خدا روبرو بودن، محدود شده فکر مردم که رحمت مال قبول کردن توبه مردمه، یعنی خدا مهربانی میکنه، خشونت نداره، تلخی نداره، سختگیری نداره، رحیمه، یعنی اگه گناهکاری خودشو اصلاح کنه از گناهان گذشتش گذشت میکنه، اما مورد رحمت فقط در مسئله توبه نیست. حالا باید در قرآن دقت کرد که این نزدیک به 300 بار مطرح شدن رحمت در کجا مطرح شده، در کجا؟ خیلی جای عظیمی خدا مسئله رو مطرح کرد، خیلی. یه طرحش در برخورد با مسئله روانی انسان، روانی یعنی میاد با رحمت و با ارائه رحمت و با قبولوندن رحمت یه بیماری بسیار خطرناکی رو علاج میکنه، واقعا هم علاج میکنه، درمان میکنه. با همین مسئله من خیلی ها به هم مراجعه کردن در این 50 سالی که منبر بودم، یه درگیری شدید روانی با خودشون داشتن و من با همین مسئله رحمت در قرآن حل کردم، خوب شدم، علاج شدم. ما نمیخونیم در قرآن مجید ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمن، اینو نمیخونیم. شفا یعنی درمان کننده. ننزل من القرآن ما هو شفاء درمان کننده و رحمتون، قرآن مجید داروی مهر للمؤمنی، هم درمان کننده است هم داروه. مهر در قرآن داروه برای بیماران روانی. کدوم بیماری؟ این بیماری تو خیلی ها بوده و به دکتر نخوردن، به این مجالس بر نخوردن و کارشون به خودکشی رسیده. ما نمیدونیم چند نفر در این بیماری که گرفتن خودشونو کشتن. یه شعار خیلی بد و بی‌معنا و بی ارزشی هم دارن اینایی که دچار این بیماری روانی میشن، که عجیب اینه پروردگار در قرآن این بیماری روانی رو وزنشو با کفر مساوی میدونه. وزنشو یه مورد بیان رحمت خدا در قرآن از این حدود 300 مرتبه بیان رحمت همینه. علاج بیماری روانی ناامیدی. خیلی ها بی علت بر اثر جهل ناامید میشن، حالا یا از آمرزیده شدن ناامید میشن، یا از ازدواج با دختر محبوبشون ناامید میشن، یا از رسیدن به یه درآمد کلان ناامید میشن، یا از حل مشکلشون در خانواده یا در بیرون ناامید میشن و اون شعار رو در درون خودشون تکرار میکن. آب از سر ما گذشت، چه یک نی چه صد نی، اما آب از سر هیچ که نمیگذاره. دروغ میگن. من عمل سوء به جهالتن، به نفهمی دارن گناه میکنن، به نفهمی ناامیدن، به نفهمی افتادن تو چاله، به نفهمی افتادن تو چاه. ولی راه علاج داره، راه علاج. چقدر شما تو عمرتون این آیه رو خوندین؟ یکی از راه های علاج، که البته این آیه دعا نیست. بیشتر مردم فکر میکنن این آیه دعاست. این آیه همزش همزه استفهام، نه همزه منادا. به معنی یا نیست، یا یعنی ای خدا. همزه آیه به معنی ای خدا نیست، پروردگار بر اساس تجربه تاریخی بشر سوال میکنه از بشر که چقدر گره ها تو کار مردم افتاد، چقدر مشکلات پیش اومد. خب گره این مشکلات رو کی وا کرد؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این سواله، دعا نیست. داره به بندگانش میگه بت‌ها، دلار، قدرت‌ها، صندلی‌دارا، مقام‌دارا گره از کار مردم عالم میتونن واکنن و از کار شما. امن یجیب المضطر اذا دعاه، اونا یا من؟ کدومم؟ اونا که رفتین و گرهتون رو وا نکردن، خیلی جا گیر کردین پول مشکلتون رو حل نکرد، خیلی جا گیر کردین پارتی مشکلتون رو حل نکرد، خیلی جا گیر کردین التماس به این صندلی دارای متکبر مشکلتون رو حل نکرد. سوال میکنه اونا حلال مشکلاتن یا من؟ خب عقل داره آدم، میگه تو که قدرت بی نهایتی، اگه من حلال مشکلاتم بنده من شو، رو به من بکن، گناهان تو ترک کن، من گره هر کار دعا میکنم. چون بیشتر گره همال عیبای خودت. اما یه عده‌ای که نیومدن بفهمن این حرفا رو، نیومدن بفهمن قرآن درمان کننده است، نیومدن بفهمن رحمت الله داروی درد، اومدن گفتن دیگه فایده نداره، حالا که این دختره رو به من نمیدم من خودمو میکشم، خودمو راحت میکنم، حالا که بدهیمو نتونستم بدم خودمو میکشم، حالا که تو زندگی دوچار مشکلاتم خودمو میکشم، حالا که به هدفم نرسیدم خودمو میکشم، حالا که در کنکور قبول نشدم خودمو میکشم. خب خودتو میکشی راحت بشی؟ قتل نفس خود گناهیه که توبه نداره، چون نیستی که توبه کنی. وقتی خودتو میکشی یه گناه کبیره مرتکب شدی، حالا گناه توبه داره، اما شرط توبه اینه که من تو دنیا باشم و گناهو جبران بکنم. حالا که من خودمو کشتم نیستم، جا برای جبران گناه نی. آدمی که به جان خودش که ملک خداست تجاوز میکنه و جان رو رابطه‌شو با بدن قطع میکنه، عذاب دوزخش ابدیه و راه نجات هم نداره. یعنی ای بیاد سراغ قرآن، قرآن داروه، قرآن درمان کننده است، قرآن امر میکنه به مردم، از مردم به صورت واجب میخواد لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا، یعنی قدرت خدا، یعنی گره گشایی خدا، یعنی لطف خدا، یعنی احسان خدا ناامید نباش. خب این دستوره. من وقتی ناامید نباشم، دلگرم به پروردگار باشم، اونم زمینه ها رو جور میکنه، مشکل من حل میشه. چیزیه که آدم تو زندگی خودش یا دیده یا میتونه ببینه. میتونه من خودم یه وقت یه مشکلی داشتم، شاید بالای 10 سال طول کشید، گره باز نمیشه. همیشه هم به خانوادمون میگفتم یاد این آیه باش که یه وقت ناامیدی برات نیاد. ان الله یدافع عن الذین آمنو. من خودم وکیل مردم مؤمنم، دنبال کارشون هستم، کارشون رو حل میکنم. این خبر قرآن آدم باید یقین کن. بعد 10 سالم گره باز شد که من خودم نشستم فکر کردم، دیدم اگه زودتر گره باز شده بود گره رو گره میافتاد، اگه دیرتر وا شده بود بازم گره رو گره می افتاد. همون وقتی که گره و وا کرد باید وا می کرد، نه زودتر و نه دیرتر. ازا جا اجل هم، وقتش که برسه، لا یستقدمون و لا یستاخرون، نه عقب می افته نه جلو می افته. به جا گره و باز می کن. ببینید این یه بیماری بسیار خطرناک روانی. بچه های یعقوب دهتاشون وقتی سفر سوم داشتن میرفتن مصر، یه چیزی یعقوب به این دهتا گفت که بچه ها وقتی خداحافظی کردن اومدن کنار گفتن سنش رفته بالا، خرفت شده، دیوونه شده، آلزایمر گرفته، کار نمی کن. اون وقت نمی گفتن آلزایمر، اما خدا میگه گفتن مشکل پیدا کرده. چی گفت؟ 40 سال بود هیچ خبری از یوسف یا یعقوب نداشت، این دهتا هم نداشت. چون ده تا فکر میکردن انداختنش تو چاه نابود شد. وقتی داشتن میرفتن به تمام بچه ها گفت یعقوب موحده، یعقوب مؤمنه، یعقوب دچار بیماری روانی ناامیدی نیست، یعقوب یقین داره، چشمش بازه، آینده بینه، یعقوب روشن و روشنگره، به علت اینکه پیغمبر پروردگار، علم درستی داره، عقل درستی داره، فکر درستی دارن. بچه ها اینا رو نداشت. معلوم از آیه که بچه ها از این مسئله‌ای که بابا داره مطرح میکنه 100% ناامید بودن. کاملا معلوم. میخوند یعقوب این بیماری روانی رو. یعقوب طبیبه. سوال علاج از طبیبان دین کن. توسل به ارواح آن طیبین کن. اونا معالجه میکن. گفتش که اذهبوا، این سفر سومتونه دارید میرید مصر، فتحسسوا من یوسف و اخیه، دعتاییتون بگردین یوسفی که 40 سال پیش گم شده پیدا کن. ولا تیأسوا من روح الله، تو این بیماری روانی ناامیدی نمونیم، چون ناامیدی میکشه آدمو، خدا آدمو قاتل خودش میکنه، بیماری های دیگر رو میاره برای انسان، انسان رو در یه مضیقه سختی قرار میده. بیماری ناامیدی گاهی سکته قلبی و سکته مغزی میاره، ولی بیماری بدی. اما قرآن علاج میکن. لا یأسوا من روح الله، انه لا یأسوا من روح الله الا القوم الكافرون، از پروردگار فقط مردم کافر ناامیدن. هم مؤمن نباید ناامید باشه. مؤمن باید پرونده ها رو با دید خدا ببینه که حالا اگه این نشد، وسط را قطع شد، به نتیجه نرسید، او رحیم به منه، نمیخواست، چون من ضرر میکردم، من عجله در قضاوت میکنم، میشنم میگم چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد نداره. اگر خودتو واگذار به خدا کردی، جور کننده خداست، تو اشتباه کردی یا تو عالم به غیب نبودی، توجه نداشتی این کارو کردی، حالا وسط کار به مانع خورده و نمیخواسته خدا ضرر بکنی. حالا یه ذره ضرر عیبی نداره، بچش تا من خودت به دادت برسم و یه نفع دنیایی و آخرتی بهت بدم. خب این مطلب امروز چی شد؟ حدود 300 بار رحمت خدا در قرآن مطرح شده. یک، هر بار در یه موضوع خاص مطرح شده. دو، طرحش هم برای اینه که مردم رو بیدار بکنه به تمام شؤون الهی که با بیدار شدن از گناه قیچی بشن و به شکر عملی اتصال پیدا بکنن. تا فردا انشاءالله. واقعا با یه دل پاک، با یه زبان پاک، با یه نیت خالص، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عجب امیدوارانی بودن این 72 نفر، به تمام شؤون خدا امید داشتن، به تمام کارهای خدا امید داشتن. امید تو روایاتمونه نوشتن هیچ لحظه ای چهره ابی عبدالله شادتر و روشنتر از وقتی که تو گودال افتاده بود نبود. خب معلومه غرق در امید به پروردگار بود. و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. چقدر زیارت ابی عبدالله مهمه که امام صادق میگه خدایا منو زنده بدار برای این که بازم زیارت کنم. ابدا ما بقیت ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. امام صادق میگه خدا این زیارت من زیارت آخر قرار نده، من زنده مونم برای تو بمون. کسی ارزش ابی عبدالله رو نمیدونه. من همین امسال ماه رمضان داشتم مسائل مربوط به زینب کبرا رو نگاه میکردم برای شبهای احیا، ببینم زینب کبرا کنار بدن مطالبی که گفته چیه. خیلی برام جالب بود، خیلی. یه مطلبش این بود که خطاب به ابی عبدالله به بدن قطعه قطعه گفت حسین من اصل خدا منو خلق کرده که من جانم و فدای تو کنم، این جانی که خدا به من داده برای فدا کردن برای تو. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. و علی علی ابن الحسین. این میدونید کدوم علی ابن الحسینه که همون علی ابن الحسینیه که کنار بدن قطعه قطعش گفت ولدی علی دنیا بعد کل افواه. گفت لقد استرحت من غم دنیا و غمها و بقی ابوک وحیدن فرید. پسرم بلند شو ببین بابا تنها شد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اصدر عیوبنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا و دنیانا، اللهم اید و انصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.